بفهم.
بحث در واقع بین تخصیص و تخصص فرمودید که آن سوالم این بود که این عکس ندیزی که فرمودید اگر قضیه حقیقی باشه نمیشه این عکس ندیز رو گرفت؟
عکس نقیص که میشه گرفت، چه قضیه حقیقیه باشه چه خارجیه.
اگه اون لازمه رو ما لحاظ کنیم باز اون تخصص رو نمیشه تصویر کرد با قضیه حقیقیه.
بحث در جریان اصالت العمومه، یعنی اونهایی که اشکال دارن مثل مرحوم آخوند معتقدن که اصول لفظیه در موارد شک در مراد جاری میشه. وقتی مراد مشخصه، کیفیت اراده مشخص نیست که آیا تخصص یا تخصیصه، عقلا اصالت العموم ندارن. دقت میکنید؟ بس در این، حالا اینو باید انشاءالله در جای مناسب خودش توضیح بدیم، یه بحث ثمره‌دار و مورد نزاع و اختلاف باید اونجا توضیح بدیم. شهید صدر هم عرض کردیم یه تفصیلی مطرح میکنه، مفصل این بحث رو ایشون در بحوث مطرح کرده، کلام مرحوم آخوند، محقق عراقی اینها رو آورده. بله، هیچ مشکلی از ناحیه اون لازمه وجود نداره. اون لازمه هست، وقتی کسی میگوید هر عالمی واجب الاکرام است، چه حقیقیه بگه چه خارجیه فرقی نداره. این لازمهش این است که کسی که واجب الاکرام نیست عالم نیست، شکی در این لازمه نیست، این عکس نقیض است. ولی بحث در اینه که ما که شک میکنیم که اکرم کل عالمن تخصیص خورده یا نخورده، چون اگه تخصیص خورده باشه دیگه اون عکس نقیض رو نداره. اگه تخصیص خورده باشه، آیا اینجا عقلا می آیند اصالت العموم جاری بکنن، بگویند که ما حکم میکنیم به اینکه این ظهور در عموم مراد جدی متکلم هست و در نتیجه اون لازمه رو هم اثبات بکنند؟ حرف مرحوم آخوند اینه، این اصالت العموم جاری نمیشه چون مراد مشخصه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب در انتهای این بحث که در واقع آخرین مطلب مطالب تمهید ایشون هم هست، به این مطلب پرداختن که حکم به همیشه به عنوان که حاکی از خارج است تعلق میگیرد، نه به خود خارج. حکم در قضیه حقیقیه و خارجیه به خارج تعلق نمیگیره، نه بدون واسطه عنوان به خارج تعلق میگیرد، نه حتی با واسطه عنوان به خارج تعلق نمیگیرد. برخی تصور کردن که در قضیه خارجیه چون افراد خارجی و محقق الوجود را مولا لحاظ کرده و موضوع حکم قرار داده است، پس حکم ابتدا و بدون واسطه عنوان به خارج تعلق گرفته. ظاهر عبارتی از مرحوم آخوند، مرحوم ناینی در فوائد همینه که ایشون فرق میخواهد بگذارد بین قضیه حقیقیه و خارجی. جلد دوی فواید صفحه 512 میفرماید که حکم، فإن الحکم فی القضیه الحقیقیه مترتب علی الخارج به توسط العنوان. در قضیه خارجیه یه عنوانی هست که ابتدا حکم به اون تعلق میگیره، ولی ایشون بعد معتقده که حکم از این عنوان به خارج سرایت میکنه که بعد توضیح میده. و اما فی القضیه الخارجیه فالحکم فیها ابتداعا مترتب علی الخارج بلا توسط عنوان، هیچ عنوان ذهنی دیگه در میان نیست، ابتداعا حکم به خارج تعلق می‌گیره. شیست می‌فرماید که در اقسام مختلف قضیه حکم فقط به صورت ذهنی تعلق می‌گیرد، قضیه خارجیه باشد یا حقیقیه، قضیه خارجیه کلیه باشد مثل کل عالمن وجب اکراما اگر افراد محقق وجود لحاظ شده باشد، یا قضیه خارجیه شخصیه باشد مثل زیدان قائما، یا به تعبیر ایشون انارو فی الموقد، انارو فی الموقد یه قضیه خارجیه شخصی است، یعنی مولا الان لحاظ کرده این آتش خاص را در خارج و حکم کرده به اینکه این آتش داخل اجاق است، این آتش در اجاق است. یا قضیه حقیقیه باشد، حالا قضیه حقیقیه میخواهد مفادش حکم تشریعی باشه، کل مکلفن وجب علی الحج، یا مفادش حکم تکوینی باشد و قضیه قضیه اخباریه باشد مثل کل نار محرقتو. در همه قضایا حتی قضیه خارجیه شخصیه مثل زیدون قائمون و النار فی الموقد حکم بر صورت ذهنی زید و نار، بر صورت ذهنی موضوع که در این قضیه شخصیه صورت ذهنی زید و نار است مترتب میشه، نه بر خود اون خارج. چرا؟ چون حکم یک امر نفسانی است، چیزی که در وعاء نفس تحقق پیدا میکند متعلقش هم باید در همین وعاء تعلق داشته باشه، نمیشود حکم که امر نفسانی است به چیزی تعلق بگیره که وعایش خارجه. خب اینو در ادامه بیشتر توضیح میدم. لذا این تصور اول درست نیست که بگوییم در قضایای خارجیه حکم از ابتدا و بدون واسطه عنوان به خارج تعلق میگیرد. همینطور تصور دوم هم درست نیست که برخی قائل هستند که حکم ابتداءً به عنوان تعلق میگیرد ولی از عنوان به معنون سرایت میکنه. مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی بر اساس همین مطلب که حکم از عنوان به معنون سرایت می کند قائل به عدم جواز اجتماع شده. می فرماید که این نماز در دار قصبی که یک وجود خارجی است، اگر وجوب صلات و حرمت قصب هر دو شامل این نماز بخواهد بشود اجتماع ضدین در این فعل واحد رخ میده. چرا؟ چون درسته که وجوب ابتداءً به عنوان صلات تعلق گرفته، حرمت ابتداءً به عنوان قصب تعلق گرفته، ولی این وجوب و حرمت از عنوان سرایت می کند به معنون و این وجود خارجی، لذا در این وجود خارجی اجتماع ضدین رخ می ده، اجتماع وجوب و حرمت رخ می دهد که در واقع اونچه که محال است مبادی این دو است، یعنی حب و بغض با هم در این فعل واحد اجتماع کنند این محاله، که یعنی فعل واحد هم متعلق حب به مولا باشه هم بغض مولا، این حب و بغضی که مولا که میخواهد به این شیء واحد تعلق بگیرد این محال است. این بحثی که مرحوم شهید صدر در اینجا مطرح میکنه نافی این مبنا هم هست. یعنی کسانی که میگوین ابتداءً حکم به عنوان و صورت ذهنی تعلق میگیرد ولی از صورت ذهنی سرایت میکنه به معنون و وجود خارجی، شیخ صدر با این بیان این مبنا رو هم رد میکنه. چرا؟ چون ایشون تصریح نکرده به این دومی ها، ولی لازمه استدلال ایشون اینه و سر جای خودش هم البته به طور تفصیل این مطلب رو مورد بررسی قرار داده، ولی استدلال ایشون به گونه ایست که هر دو مبنا را رد میکنه. حاصل استدلال ایشون اینه که حکم یک امر ذهنی و نفسانی است. ذهن هم در واقع یه مرتبه ای از نفسه، اون وعاء تحقق صورتهای ذهنی رو میگیم نفس و الا چیزی خارج از نفس نیسته. چون حکم یک امر ذهنی است و امر نفسانی است، باید در همون وعایی که حکم تحقق پیدا می کند متعلق حکم هم تحقق پیدا بکنه. چون حکم یا حکم که همون اعتبار نفس است که فعل نفس، قبلا هم اشاره کردیم که حکم اعتبار شارع است و یه روح حکم هم داریم که اهتمام مولاست، اراده و خواست مولاست یا شوق اکید مولا بگیم، بسته به تعبیرهای مختلفی که در کلمات هست. حالا ما گفتیم تعبیر دقیق همون اهتمام و تصدی مولاست که چیزی رو به عهده بگذارد. چه خود حکم رو در نظر بگیریم که اعتبار است، چه روح حکم رو در نظر بگیریم که اهتمام، خواست یا شوق اکید است، اینها همه از سنخ امر نفسانی هن. اعتبار که فعل نفسانیه، کاری است که مولا می کند. روح حکم هم یا فعل مولاست، اهتمام ورزیدن این یک فعل مولاست، یا هم اگر روح حکم رو اراده معنا می کنید و اراده هم طبق نظر مشهور شوق اکید می دانید، باز یک صفت نفسانی است. به هر حال یک فعل نفسانی یا یک صفت نفسانی که ذات اضافه است، باید به یه طرفی اضافه بشود، اون طرفش نمی تواند خارج از نفس باشه. مثل همه صفات ذات اضافه دیگر در نفس انسان، باید متعلقش در نفس حاضر باشه. مثل علم، علم یه صفت ذات اضافه است. وقتی علم حاصل میشه میگیم این علم نیاز به معلومی داره. خب این علم نمیتواند از نفس انسان خارج بشه، بره به یه چیزی در بیرون نفس انسان تعلق بگیره. لذا گفته میشه به صورت ذهنی تعلق میگیره. یا اگه علم، علم حضوریه، در واقع حضور همون معلوم در نفسه، که حالا اونجا در علم حضوری شاید این بحث تعلق مطرح نشه، ولی حالا در علم به عنوان علم، در علم حصولی این هست دیگه که علم یه صفت نفسانیست، باید به چیزی در نفس تعلق بگیره. لذا گفتن به صورت ذهنی زید علم من تعلق میگیرد. این صورت ذهنی میشه معلوم به ذات، زید خارجی میشه معلوم بالعرض. معلوم بالعرض یعنی حقیقتاً و به ذات علم به اون تعلق نگرفته، علم به صورتش تعلق گرفته، ولی صورت حکایت میکنه از اون خارج و اون میشه معلوم بالعرض من. لذا در خیلی مواقع اصلا معلوم بالعرضی نیست، ولی علم هست در جایی که علم جهل مرکبه. پس قوام علم به همون صورت ذهنی است، نه به اون چیزی که در خارج تحقق و وجود پیدا کرده. حب، بغض، اینها هم صفات نفسانی هستند، تعلق میگیرن به صورت‌های ذهنی، چیزی که در افق نفس وجود دارد. اینطور نیست که وقتی انسان حب به یک شخصی داره یا شوق نسبت به یک فعلی داره، یه چیزی مثل تناب نخ از وجود او بیاد بیرون، بره بخوره به اون وجود خارجی و بگیم این صفت ذات اضافه متعلق خودش حالا پیدا کرد، تعلق گرفت به اون امر خارجی. حالا انشاءالله در بحث اجتماع امر و نهی میاد شهید صد میفرماد برهان اقامه میکنه. صد برهان اقامه میکنه برای اینکه اصلا محال است که حکم از عنوان به معنون سرایت بکند و به خارج تعلق بگیرد. بنابراین ما چون میبینیم حکم یک امر نفسانی است، روح حکم یک امر نفسانی است، اینها فقط به چیزی در افق نفس تعلق میگیرن نه به خارج. لذا وقتی با قضیه‌ای مواجه هستیم که قضیه متضمن حکم است، نمیتوان پذیرفت که در قضیه حکم به خارج تعلق بگیره، ولو اینکه قضیه قضیه خارجیه باشه و مولا لحاظ کرده باشد افراد خارجی محقق الوجود را. اون چیزی که متعلق حکم هم صورت ذهنی این افراد است. لذا اگر خارج رو لحاظ کرده است، معناش این است که صورت ذهنی منطبق بر این فرد رو دیده و حکمش تعلق گرفته به صورت ذهنی که حاکی از این فرده، برخلاف قضیه خارجیه که در قضیه خارجیه اینطور نیست که شارع الان فرد خارجی را لحاظ کرده و صورت ذهنی حاکی از او رو دیده باشه. اون فرد رو به نحو مفروض الوجود مولا دیده، یعنی صورت فرد موجود محقق در خارج رو ندیده. از خلال عنوان عالم به طور قضیه حقیقی گفته هر فردی که محقق الوجود است، مفروض الوجود است. ولی در هر دو عنوان متعلق حکم. خب ممکنه این سوال به ذهن بیاد که صورت ذهنی نار با نار خارجی متفاوته. وقتی مولا میگوید النار و محرقه، احراق وصف نار خارجی است، واقعا نار خارجیه که متصف به احراقه. صورت ذهنی نار که نمیسوزونه ذهن انسان رو، پس چطور احراق که حقیقتا وصف نار خارجی است بر صورت نار حمل میشود که واقعا متصف نیست به احراق؟ شهید صد میفرماید که وقتی صورت نار به ذهن می آید، از خلال این صورت شخص افراد خارجی نار رو می بینه و این صورت به نظر تصوری همون نار خارجی است که موضوع حکم از حقیقتن. صورت در واقع مثل یک آینه عمل میکنه. وقتی صورت در ذهن است، شخص حاکم داره در این آینه نگاه میکنه، از خلال این آینه داره اون افراد خارجی را میبیند. پس وقتی میگوید النار محرقتون، در واقع حکم میکنه، درست احراق رو مترتب میکنه بر این صورت، ولی این صورت رو و این آینه رو خودش رو ندیده، به خود آینه نگاه نمیکنه، به اون چیزی که این آینه داره حکایت میکنه از اون نگاه میکنه و اون افراد خارجی ناره. بعد اون میبینه که بله افراد خارجی نار محرقن، لذا صحیح هست که حکم بکنه به احراق و حکم احراق رو متعلقش کند به صورت ذهنی، با اینکه صورت ذهنی حقیقتا متصف نیست، اما این صورت ذهنی یه خصوصیتی دارد و اونم نشان دادن و حکایتگری کردن نسبت به افراد خارجی است که واقعا متصف به احراق هستن. لذا ایشون می‌فرماید که چون این صورت ذهنی حکایت می‌کند از افراد خارجی و افراد خارجی حقیقتا متصف به احراق هستن، صحیح است که شخص احراق رو مترتب بکند بر صورت ذهنی. البته صورت ذهنی گاهی خودش مورد لحاظ و توجه ذهن قرار میگیرد، یه نظره ثانیه‌ای گاهی انسان میکنه به صورت ذهنی و این صورت رو به عنوان یک موجودی در ذهن میبیند و لذا برخی از احکامی که وصف همین صورت ذهنی است رو مترتب میکنه بر اون. مثلا میگوید النار کلیون، در النار کلیون هم ما با حمل مواجهیم، با حکم مواجهیم و حکم تعلق گرفته است به صورت ذهنی نار، ولی دیگه صورت ذهنی نار به عنوان اینکه مرآت افراد خارجی است دیده نشده، بلکه خود صورت به عنوان یه مفهومی که در ذهن تحقق پیدا کرده مورد نظر قرار گرفته و یکی از اوصاف این صورت ذهنی که کلی بودنه برش بار شده. کلیت وصف نارهای خارجی نیست، کلیت وصف این صورت ذهنی است. لذا ایشون می‌فرماید که در اینجا شخص نظر تصدیقی، نظر ثانوی تصدیقی کرده به صورت نار، نه نظر تصوری. خب حالا با این توضیحی که من دادم تقریبا تعبیر ایشون که چرا در یک جا تعبیر کرده به نظر تصوری، در دیگری تعبیر کرده به نظر تصدیقی، این روشن شد. وقتی صورت نار در ذهن آمده و خود صورت مورد نظر است و بعد حکم می شود به کلیت آن، در این صورت ایشون میگه صورت نار به نظر تصدیقی موضوع قرار گرفته، یعنی چیزی موضوع قرار گرفته که واقعا موضوع واقعی است، یعنی می توانیم تصدیق بکنیم که آن چیزی که حقیقتا وصف کلیت برای آن است الان در ذهن آورده ام، چون حاکم همیشه برای اینکه حکم بکند باید موضوع حکم خودش رو در ذهن بیاره. حمل نیاز به دو طرف و لحاظ دو طرف و لحاظ نسبت بین دو طرف رو داره. خب من موضوع رو هم باید حاضر بکنم در ذهنم. حالا گاهی اون چیزی که محمول بر آن مترتب است و من میخوام حکم بکنم به آن، خودش حقیقتا حاضر میشه در ذهن، این میشود موضوع به نظر تصدیقی، یعنی اون چیزی که تصدیق میکنم که موضوع است رو آوردم، النار کلیون. ولی گاهی موضوع به نظر تصوری رو آوردم، یعنی احراق را که میخواهم حمل بکنم، این احراق وصف افراد خارجی است و من باید افراد خارجی رو حاضر بکنم هین هم، ولی افراد خارجی رو که من نمیتونم در ذهنم حاضر بکنم و حکم که عملیات ذهنی است رو متوجه اون بکنم. لذا صورت نار که یک امر ذهنی است را به ذهن می آورم و می گویم که نار به نظر تصوری را آوردم، یعنی این چیزی که من در ذهن آوردم تصدیقاً همون موضوعی که متصف به احراق است نیست، ولی تصوراً عین آن است، یعنی داره این صورت همون افراد خارجی رو به من نشان می‌دهد. پس تصوراً این موضوع عین همان افراد خارجی است، گرچه تصدیقاً آن افراد خارجی که موضوع حقیقی هستند و متصف به احراق می شوند حقیقتاً نیست. بله؟ یعنی در ناحیه محمول؟ در ناحیه محمول هم همینه. در ناحیه محمول هم من از خلال صورت احراق دارم یک واقعیتی رو میبینم که میخوام اون واقعیت رو حمل بکنم بر افراد خارجی نار، نمیخوام مفهوم ذهنی محرقه رو حمل بکنم. اونجا مفهوم داره به من یه واقعیتی رو نشون میده و میخوام بگم اون واقعیت ثابت است برای افراد خارجی موضوع. حمل چی؟ یعنی محرقه مجازن حمل شده؟ واقعا عرف احساس مجاز میکنه در این مورد؟ مجاز یعنی عنایت. الان عرف وقتی میگه آتش سوزاننده است، احساس میکنه همون احساسی رو پیدا میکنه که میگه زیدون اسدون. در زیدون اسدون کاملا عرف داره احساس عنایت میکنه، میگه آقا اسدیت وصف زید نیست، حیوان مفترس، داره یه عنایت اینجا اعمال میشه. یا اگر گفته میشه جر المیزاب، المیزاب و جارن، عرف کاملا میفهمه، میفهمه جریان وصف حقیقی ناودان نیست، جریان وصف اون آبیه که داخل ناودونه. به اعتبار اینکه آب زیادی الان در ناودون داره حرکت میکنه، گفته شده است که جر المیزاب، ناودون جریان پیدا کرد. آیا این عنایت در اینجا هم هست؟ وقتی عرف گفته میشه، میگوید یا میشنود که النار و محرقه، میگه عنایت یا نه عنایت نیست، اینا عنایت نیست. ساختار ذهن انسان این گونه است که از خلال مفاهیم همیشه واقعیت‌های خارجی رو میبینه و بر واقعیت‌های خارجی حکم میکنه. البته اینکه چطور مفاهیم در ذهن شکل میگیرن و بعد اینها حکایت میکنن از اون واقعیت خارجی، واقعا یه امر خیلی پیچیده‌ایه. ولی بالاخره ما اینو داریم وجدان میکنیم که ذهن ما این قدرت رو داره که از این چیزهایی که در خارج میبیند به شکل محسوس یه عنوانی انتظار بکنه، یه عنوان کلی به اسم عنوان نار، که بعد این عنوان رو وقتی داره به ذهن می آورد اصلا عنوان نمی بینه، خارج می بینه. شما وقتی دارید فکر می کنید اصلا درگیر مفاهیم نیستید، اصلا تو متن اون واقعید. لذا شخص با یک کسی که دعوا کرده و بگو مگو کرده، گاهی در ذهن خودش مشغول دعوا کردن با اونه، اونو گذاشته جلوش، خودش هم جلوشه، اصلا صورت نمیبینه، واقعا اون خارج رو داره میبینه، درگیره و احساسات و هیجاناتش متناسب با اون شکل میگیره، خشم میگیره، میخواد الان خلاصه دست بندازه، چنگ بندازه و مثلا یقه طرف رو بگیره و بزنه. اینطور صورت‌ها برای ما یه حکایت پرقدرتی از واقعیت‌های خارجی دارن، لذا بر اساس این خصوصیت هیچ عرفی نمیگوید که احراق الان بر غیر از موضوع خودش حمل شد. اونا کاملا دارن اینو میفهمن که شخص وقتی میگه النار محرقتون، خود اونها وقتی میشنون النار محرقتون، تا میشنون نار، صورت نار به ذهنشون میاد که اون صورت نار داره اینا رو نشون میده و کاملا میفهمن که اون که داره حکم به احراق میکنه داره راجع به اینا حکم به احراق میکنه. خب بنابراین همیشه در هر قضیه‌ای که مشتمل بر حکم است، که هر قضیه‌ای مشتمل بر حکم است، آن چیزی که متعلق حکم قرار می‌گیرد صورت ذهنی است، عنوان است، نه خارج است. و بعد از اینکه متعلق حکم هم قرار گرفت، حکم از خلال این عنوان هم به خارج سرایت نمی‌کنه، که این بحث دوم عرض کردم در بحث اجتماع امرونک مفصل‌تر با براهین شهید صدر توضیح میدیم. اما یک اصطلاح و تعبیری شهید صدر اینجا به کار برده و در سرتاسر اصول این اصطلاح رو به کار برده، که این اصطلاح خلاف اصطلاح رایج در بین فلاسفه و اهل منطقه، و اصولیون هم به تبع فلاسفه این اصطلاح رو به گونه دیگه‌ای به کار می‌برن. یه توضیح راجع به این اصطلاح بدم، چون خیلی رهزن این طلبه‌هایی که آشنا نیستن با این اصطلاح در درس خارج، هم وقتی کلمات شهید صدر رو می‌بینن گیج میشن. من برخورد کردم باهاشون که میگن آقا ما یک ساعت داشتیم فکر میکردیم که این چجوری میشه شهید صدر اینجا تعبیر کرده که موضوع به حمل اولی، موضوع به حمل شایع. ما می‌بینیم که ایشون اشتباه کرده در اینجا و نمیتونیم تصدیق کنیم حرف ایشون. در این دو مثالی که مطرح شد، النار و کلیون و النار و محرقه، شهید صدر در النار و محرقه تعبیر کرده به اینکه نار به نظر تصوری و به حمل اولی موضوع قرار گرفته است برای محرقه. در النار و کلیون فرموده نار به نظر تصدیقی و به حمل شایع موضوع قرار گرفته است برای وصف کلی. خب اون نظر تصوری و تصدیقی رو توضیح دادیم، گفتیم چرا ایشون میگه نار به نظر تصوری و تصدیقی، اون لحاظ کرده اون موضوع واقعی حکم رو. میگوید که گاهی من خود موضوع واقعی که حکم برای آن است رو به ذهن آوردم. وقتی میگم النار کلیون، خب تصدیق میکنم که این نار واقعا همون موضوع است و بعد کلی هم نشه بر موضوع حقیقی خودش. در النار و محرقتون نه، این موضوع حقیقی رو نیاوردم، اون چیزی که آورده ام تصور آن موضوع است، صورت ذهنیه دیگه، صورت ذهنی آن موضوع است، تصوراً همون موضوع است. این صورت ذهنی تصوراً، چون نشون میده اون افراد خارجی رو، لذا تعبیر میکنه به نظر تصور. اما این نظر به حمل اولی و به حمل شایع، این خلاف اصطلاح قومه. منطق مظفر خوندید؟ در منطق مظفر مرحوم مظفر میفرمود که اگر ما بگوییم مثلا الانسانو زاه کن یا الانسانو فی خسر، اینجا انسان به حمل شایع موضوع قرار گرفته. عقد الحمل حمل شایع است، البته در این مثال عقد الوضع هم حمل شایع. الانسانو مثلا زاه کن که عقد الحمل هم به حمل شایع، حکم به اتحاد در وجود میشه. ولی اگه بگیم الانسان کلیون، ایشون تعبیر میکرد به اینکه انسان به حمل اولی کلیون به حمل شایع، ولی انسان رو میگفت به حمل شایع صد، همیشه برخلاف این معنیش میکنه. اینجا میفرماید که انسان به حمل شایع کلیون، البته به حمل شایع، اون در ناحیه عقد الحمل هیچ اختلافی نداره، اینو دقت کنید، در ناحیه عقد الحمل شایصد اصطلاحش هیچ اختلافی با مشهور نداره، ولی در ناحیه عقد الوز در الانسان و کلیون میگوید انسان به حمل شایع کلیون. الانسان و زایکون میفرماید که الانسان انسان به حمل اولی، النار و محرقون محرقتون، نار به حمل اولی محرقتون، مرحوم مظفر طبق اصطلاحش و مشهور میگن نار به حمل شایع محرقتون. آقای ایروانی در اسلوب ثانی تصور کرده است که شهید صد اصطلاح جدیدی در حمل اولی و حمل شایع اختراع کرده و فرموده بله این یه اصطلاح جدیدیه برخلاف اصطلاح اون. اما آیت الله حائری در ملحقات تعلیقه خودشون بر حلقه ثالثه، ایشون حلقه ثالثه رو تا یه جایی شرح کرده، تعلیقه زده، و در پایان اون کتاب چند تا ملحق اضافه کرده، یکی از ملحقای خیلی خوب ایشون همین بررسی این اصطلاح شهید صدر، حاصل نظریشون اینه که شهید صدر هیچ اصطلاح جدیدی خلق نکرده، فقط در تصویر آن قضیه مقدر الوجودی که عقد الوز را شکل میدهد شهید صدر مختلف با مشهور مش کرده. یعنی چی قضیه مقدر الوجود؟ ببینید وقتی سخن از حمل اولی و حمل شایع می آید، پس معلوم میشه یک قضیه‌ای شکل گرفته که این قضیه حملی داره، ما داریم راجع به اون حمل سخن میگوییم که حمل اولی است یا حمل شایع است. در عقد الوز یه قضیه‌ای همیشه وجود دارد که اون قضیه ارتباط بین موضوع حقیقی و موضوعی که در قضیه ذکر شده است می باشد. مشهور اینطور قضیه رو تصویر می کنند در النار و محرقه، مشهور همیشه اون چیزی که موضوع حقیقی برای محمول است رو موضوع قرار میدن برای اینکه عقد الوز رو، اون قضیه مقدره در عقد الوز رو تصویر کنن، موضوع حقیقی را در اون قضیه موضوع قرار میدند و اون چیزی که در قضیه موضوع قرار گرفته از محمول قرار میدن، بعد رابطه بین این دو رو میبینن، ملاحظه میکنن که آیا این موضوع در قضیه بر اون موضوع حقیقی به شکل حمل اولی هم میشه یا به شکل حمل شایع. مثلا در النار و محرقه میان میگوین نارهای خارجی، بعد این مفهوم ناری که در قضیه موضوع قرار گرفته بر اون هم میکنن، میگوین اون افراد خارجی نار که موضوع حقیقی احراق هستن، نارون به حمل اولی یا به حمل شایع؟ به حمل شایع، چون افراد خارجی با مفهوم نار اینها اتحاد مستاقی دارن. یعنی شما وقتی از اون افراد خارجی داره یه صورتی میگیری که داره حکایت میکنه از افراد خارجی، بعد مفهوم نار رو هم قرار میدی، میخوای بگی آقا این صورتی که حکایت میکنه از این نار، از این نار با این مفهوم کلی نار اتحاد در وجود دارن، یه وجودی هست که همین صورتیه که از این نار شما اخذ کردی، انتزاع کردی، و هم مفهوم نار هم بر همین وجود انطباق پیدا میکند. لذا میشود نار به حمل شایع. ولی در النار کلیون چه چیزی حقیقتا متصف به نار؟ صورت ذهنی نار. لذا اینو موضوع قرار میدن، بعد مفهوم نار رو که در قضیه موضوع است برش حمل میکنن. لذا میشود اون صورت ذهنی نار، نارون به حمل اولی، چون صورت ذهنی نار که مصداق مفهوم نار نیست حقیقتا، فقط این دوتا به حمل اولی، یعنی این صورت ذهنی نار با نار، با این مفهوم نار، اینها اتحاد دارن، یه مفهومن، حملشون حمل شایع نیست. چون قضیه مقدره رو اینطور تصویر میکنن، لذا تعبیر کردن در النار کلیون به این که نار به حمل اولی نارون، در النار محرقتون نار به حمل شایع محرقتون. اما شهید صد قضیه رو به شکل دیگه ای تصویر میکنه. شهید صد خود این موضوعی که در قضیه آمده، یعنی همین مفهوم نار رو، مفهوم نار رو موضوع قرار میده، و بعد اون موضوع حقیقی را توجه میکنه به حقیقتش و اون رو محمول قرار میدهد برای این مفهوم ناری که در قضیه موضوعه، و بعد رابطه سنجی میکنه. مثلا در النار و محرقه ایشون میگه که خب من این النار، مفهوم نار رو میگیرم، میام میذارم در موضوع، در محمول چی قرار میدم؟ نگاه میکنم ببینم که این محرقه وصف چیه؟ وصف نارهای خارجیه. نارهای خارجی حقیقتشون چیه؟ حقیقتشون اینه که اینها جوهرون حارون به ذاته، مثلا، و کذا. بعد میگوید که النار، یعنی این مفهوم نار، جوهرون حارون کذا. اینجا الان این حمل چه حملیه؟ مفهوم نار با جوهرون حارون کذا مصداقاً با هم اتحاد دارن، یا اینکه مفهوم من اتحاد دارن؟ مفهوم من اتحاد دارن، چون مفهوم ذهنی نار که مصداق جوهرون هارون کذا نیست، مفهوم ذهنی نار مصداق کیف و نفسانیون کذاست. چرا؟ به خاطر که صورت ذهنیه، صورت ذهنی علم، علم از سنخ کیفه، کیف نفسانیه، حالا یا امر دیگه، از سنخ انفعال است یا از سنخ هر چیز دیگه. لذا در النار و محرقتون اون قضیهی که شهید صد داره میسازه، این قضیه میشود به حمل در بخشید در النار و محرقتون میشه به حمل اولی. لذا میگه نار به حمل اولی موضوع قرار گرفته است برای محرقتون. در النار و کلیون میگوید که خب من این مفهوم نار، این صورت ذهنی نار رو بیارم، بعد کلی وصف چیه؟ وصف اون کیف نفسانیه. لذا اون رو میاد محمول قرار میده، بعد میگه خب این صورت نفسانی، کیف نفسانیون، میگه بله درست، مصداقشه، پس میشود به حمل شایع.
در
فرد شهید صد میخوایم بگیم این صورت ذهنی نار، این با جوهرون کذا، این اتحاد فقط مفهومی دارن دیگه، اتحاد مصداقی ندارن.
مفهوم جوهرون کذا؟
آره دیگه، نه جوهرون کذا،
جوهرون کذا که اون خارج از نار خارج مد نظر اون هست.
نه جوهر اون کذا، اون در واقع حقیقت جنس و فصل اون خارجه. مثل الانسان و حیوان و ناطق دیگه، شما چطور میگید الانسان و حیوان و ناطق، این مفهوم انسان با حیوان ناطق، اینها اتحاد در مفهوم دارن؟ اینجا هم همینه، اونجا انسان بود که اون مفهومی که حقیقتش تفصیل داده نشده. بعد شما این حقیقت رو وقتی تفصیلش میدید، جنس و فصل رو باز میکنید، شما میگید آقا مفهوم انسان که یه مفهوم مجمله با مفهوم حیوان ناطق، اینا اتحاد مفهومی دارن، میشه حمل اولی. اینجا هم همینه، این نار همون انسانه، مفهوم نار که به شکل مجمل باز نشده جنس و فصلش. از اون طرف نار چیه؟ نار جوهرون هارون کذاست، همونطور که انسان حیوان ناطق است. اینجا هم شما دارید میگید النار جوهرون هارون کذا، میخواید بگید آقا این دو یه اتحاد مفهومی با هم دارند، همونطور که انسان و حیوان ناطق اتحاد مفهومی با هم دارند. انسان و حیوان ناطق هیچ فرقی نمیکنه با نار و جوهرون کذا، چون اون حیوان ناطق همون جنس و فصل جوهران هارون کذا هم جنس و فصل اون افراده، و مفهوم نار به شکل اجمالی در واقع با این مفهوم اتحاد دارن با هم. نه دقت کنید، الان بحث در تصویر اون قضیه بود که چجوری قضیه رو شکل بدیم. شهید صدر، حالا ما موقف خودمونم اینجا مشخص کنیم، به نظر ما شهید صدر دقیق تر در این بحث مشق کرده و به سیر طبیعی مسئله توجه کرده. مشهور آمدن بدون اینکه به سیر طبیعی مسئله یعنی حکم کردن توجه بکنن، فقط اومدن به موضوع در قضیه و آن چیزی که موضوع حقیقی است توجه کردن، گفتن آقا من ببینم این نار رابطش با اون چیزی که حقیقتا متصف است به این محمول چه رابطه ایست. به این فقط توجه کردن، لذا قضیه رو اومدن اینجور شکل دادن، گفتن که من اون چیزی که حقیقتا متصفه رو موضوع قرار میدم، این نار رو حمل میکنم، مفهوم نار رو حمل میکنم برون. خب یه جا میشه هم شایع، یه جا میشه حمل اولی. شهید صدر به سیر طبیعی حکم کردن توجه کرده، گفته وقتی که ما میخواهیم حکم بکنیم، اینا رو توضیح نداده خودشا، اینا رو خلاصه حاصل تحلیل مطلبه، یعنی وجه در واقع عدول شهید صدر از اصطلاح قومه، با اینکه واقعا عدول از اصطلاح یه امر مطلوبی نیست. عدول از اصطلاح باعث میشه که به اشتباه بیفته خواننده، لذا عرض کردم واقعا هم طلبا به اشتباه میفتن چون اون تصویر براشون معنوسه. چرا شهید صدر با اینکه یه چنین مفسده‌ای داشته عدول کرده؟ ما میخوایم بگیم ایشون توجه پیدا کرده به سیر طبیعی حمل کردن و حکم کردن، دیده وقتی ما میخواهیم حکم بکنیم بر چیزی، نیاز است که موضوع این محمول را حاضر بکنیم. خب وقتی نیازه که موضوع محمول را حاضر بکنیم، موضوع اون محمول و حکم را حاضر بکنیم، خب ما میبینیم که گاهی خود اون موضوع رو نمیتونیم حاضر بکنیم. ما یه چیزی، یه مفهومی به ذهنمون میاریم، همیشه ما یه مفهوم به ذهنمون میاریم. ایشون به این توجه کرده که وقتی مفهوم را به ذهن می آوریم، گاهی مستاق همان موضوع رو به ذهن آوردیم، دقت کنید، گاهی مستاق همان موضوعی که میخواهیم راجبش حکم بکنیم رو به ذهن آوردیم. لذا گفته خب وقتی مستاق خودش رو آوردیم میشه به حمل شایع. وقتی میگم النار کلیون، من کلیت رو میخوام برای صورت ذهنی نار بار کنم. خب وقتی نار رو به ذهن آوردم و بعد گفتم کلیون، من خود مصداق رو، مصداق اون موضوع حقیقی رو به ذهن آوردم. خب وقتی خود مصداق رو به ذهن آوردم یعنی چی؟ یعنی نار به حمل شایع رو به ذهن آوردم. لذا در النار و کلیون میشه نار به حمل شایع کلیون. ولی وقتی میگویم النار و محرقتون، مفهوم نار رو که به ذهن آورده ام، مصداق آن چیزی که حقیقتا محرقتون رو به ذهن نیاوردم. من یه چیزی رو به ذهن آوردم که با اون چیزی که حقیقتا محرقه است، که اون چیز چیه؟ اون چیز باید از سنخ جوهرون هارون به ذاته باشه. هر چیزی که جوهرون هارون به ذاته است محرقه است. اون چیزی که من به ذهنم آوردم که جوهرون هارون به ذاته نیست، من کیف نفسانی به ذهنم آوردم. ولی این کیف نفسانی چون نشان دهنده اون جوهر هارون به ذاته است و اتحاد مفهومی با اون داره، این مقدار صلاحیت پیدا کرده که من تصورش بکنم. من نمیتونم خود اون موضوع خارجی رو بیارم وقتی حمل میخواهم بکنم. لذا آن چیزی که من حاضر کردم به حمل اولی همان موضوع محرقه است. پس میشود النار بالحمل الاولی محرقتون. اگر به سیر طبیعی حکم کردن توجه بکنیم، اصطلاح شهید صدر اصطلاح درستی است، ولی خب اصطلاح مأنوس این اصطلاح نیست. و صلی الله علی محمد و آله.
مفهوم کیف نفسانی با مفهوم جوهر اخر اتحاد نداره،
اتحاد مفهومی دارن.
نه مفهوم
دقت کن، این صورت ذهنی، این صورت ذهنی نار. مگه شما نمیگید الانسان و حیوان و ناطق؟ وقتی میگید انسان حیوان ناطق است به حمل اولی، الان دارید بین چه چیزهایی حکم میکنید؟ میگید آقا این مفهوم انسان با مفهوم حیوان ناطق اینها اتحاد دارن، با هم مفهومن، یه مفهومن. اینجا هم وقتی میگی النار جوهرون هارون به ذاته، شما میخواید بگی که مفهوم نار با این مفهوم جوهر اتحاد دارن، اینا یه چیزه. چون اصلا نار چیه؟ نار همون جوهرون هارون به ذاته است. همونطور که میگی انسان چیه؟ انسان همون حیوان ناطقه. اینجا در واقع بخواید بگی این مفهوم همون مفهومه، ولی مفهوم مندمجه. نار مفهوم مندمجه، جوهرون هارون به ذاته بست اونه. همونطور که انسان یه مفهوم مندمجیست که حیوان ناطق بست یافته اونه و جنس و فصل مشخص شده است. خب این حاصل بالاخره مطلب دیگه. از این بعد انشاءالله بحوث میخونید به این اصطلاح شایسته توجه کنید. نه، عقد الحمل شایسته هیچ فرقی نداره. در عقد الحمل مثل قوم ببینید که آیا این محمول با موضوع دارید حکم میکنید به اتحادشون در مصداق، اتحادشون در مفهوم. ولی در عقد الوضع ایشون اصطلاحش فرق میکنه. هر جا مشهور میگن به حمل شایع، ایشون میگه به حمل اولی. هر جا مشهور میگن به حمل اولی، ایشون میگه به حمل شایع. لجبازی نمیخواد بکنه ما مشهور. سیر طبیعی مسئله رو دیده و درست هم دیده.
مشهور النار و محرقه رو عقد الوضعش رو موضوع چی قرار میدن؟ دقیقا نار خارجی یعنی چی؟ یعنی از خلال مفهوم نار خارجی
که...
دارن نار خارجی؟
اون... نه اون چیزی
نار خارجی
که...
واقعا
نه، اون چیزی که واقعا متصف به احراقه،
اون رو متصف با از خلال مفهوم میان بهش نگاه میکنن و قضیه عقد الحمل رو شکل میدن، موضوعش قرار میدن.
اون خلال مفهوم،
خلال مفهوم نگاه
نه از خلال مفهوم که یعنی صورت ذهنیه اینا. نه صورت ذهنیه اینها. ببین صورت این آتش خارجی، این آتش خارجی، این آتش خارجی، اینها که متصفن به احراق، همین یه آتش شما در نظر بگید، این آتش خارجی که متصف است به عراق، وقتی شما برش نار رو بار میکنی میگی هازا یا هازهی نارون، هازهی نارون به حمل اولی یا به حمل شایعی؟ به حمل شایعی
قضیه.
لذا در قضیه اون میگه که نار به حمل شایعی محرقتا.
شما قضیه رو شخصیش نکنین، نارهای خارجی به قول خودتون.
قرض
دارم شخصی. نه نه لازم اجازه بدید.
دارم بحث علمی
میکنم. نارهای خارجی
فرق نداره. نارهای خارجی یعنی این آتش، این آتش، این آتش. شما راجع به این آتش حکم می‌کنی به نار، راجع به این آتش حکم می‌کنی، راجع به این آتش حکم می‌کنی. بذارم اون
اتحاد مفهومیش یعنی چطور میشه؟
همو اتحاد مفهومی الانسان حیوان ناطق فکرش نشید. شما یه قرب خوندید الانسان حیوان ناطق قبل اولی.
نه استاد همونه، ولی خب مشکلش اینه که تو نار واقعا نار خارجی این محرقه و اون مد نظر ماست. ما چطور میخوایم اتحاد مفهومی بین این نار خارجی با نار برقرار کنیم؟
اساسا اتحاد خارجی بین چی و چی؟
اتحاد مفهومی بین نار خارجی با نار رو نمیفهمی، چون ما اونی که در النار و محرقتون مرادمونه نار خارجیه
خارجی
که در
نار خارجی. اتحاد خارج، اتحاد مفهومی صح. بین نار خارجی
بله دیگه طبق حرف
اتحاد مفهومی بین صورته.
صورت صورتش چرا چی؟ تو النار و محرقتون کدوم نار مد نظر ماست؟
شهید صدر رو میگه.
بله طبق شهید
صدر که میگه آقا من این ناری که الان آوردم موضوع قرار دادم، این
کدوم
نار
همون نار خارجی،
ناری که موضوع قرار دادم که مفهوم ناره.
درسته
که
ولی خب
نمیشه نار خارجی رو به ذهن آورد.
درست داری؟
یه بار دیگه مرور می‌کنم. خب نگا کنید. خب. پس این اول داره.